الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همین نعمتش، توکل بر خدا می‌کنیم. ادامه ماجرای حضرت هود علیه السلام و هم بریم جلو. جلسه قبل در مورد عذاب قوم هود صحبت کردیم. کلا در گفتیم جلسات رو دو بخش داریم میکنیم، یه بخشش در مورد تزکیه است، یه بخشی در مورد تلاوت آیات. مورد ماجرای انبیا رو فعلا داریم بررسی میکنیم، ماجراهای عجیبی هستش، اینا رو هم نمیتونیم طولانی صحبت کنیم، نمیرسیم به تهش. معمولا یه باید سعی کنیم مختصرتر عبور کنیم، ولی خیلی بحث داره. کلا بحثای ما رو میشنوید، سه نقطه آخرش بذارید، فکر نکنید تمام نشدش یه بار، اینا رو نمیگیم. سعی میکنیم در قالب کتابهایی که به مرور داره بحثا میاد بیرون، انشاءالله این بحثا رو هم اونجاها کامل‌تر کنیم. کتابا میاد پاورقی زده میشه، مقدار بحثای بیشتری هم گذاشته میشه. حالا بحث کتابم گفتیم، دوستانم عرض می‌کنیم خدمتتون که با کمکی که دوستان دارن انجام میدن، فعالیتایی که کردن، خدا رو شکر شروع شده تألیف کتابا، یکی یکی داره میاد بیرون. بعضی از دوستانم تهیه کردید کتاب اولی که اومده بیرون، کتاب مربوط به حضرت فاطمه سلام الله علیها با عنوان از فاطمه تا زهرا سلام الله علیها، اولین کتابیه که الان تألیف شده اومده بیرون. کتاب دومم امروز خبر شده و حالا مجوزش صادر شده، احتمالا تا هفته آینده کتاب بعدی میاد. همینجوری کتاب سومم همینجوری باز دست ناشر، الان کتاب چهارمم در دست تألیفه، کتاب پنجمم داره بر زمان 5 6 تا کتاب داره تألیف میشه، ولی خب یه بخشی از زمانمون همجوری به تألیف الان دیگه، چون گذاشتیم دیدیم اینا ضروریه این بحثا، دوستانم دارن کمک وصلی میکنم، خدا خیرشون بده همشونو. انشالله یک جریان معارفی اگه خدا بخواد تو کشور باید راه بیفته، جریان معارفی راه بیفته که معارف دست مردم به سرعت برسه. معارف باید دست مردم برسه. من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، یه ذره کلا معارف انگار تو جامعهمون کمه، در صورتی خیلی زیاده، الان نمیدونیم چه جوری باید برسونیم همه رو. حجم معارف زیاده، مطلب هم خدا رو شکر زیاد هستش، و باید بتونیم تون تون تولید محتوامون رو ببریم جلو. این هم توفیق خدا بوده، برکات این جلسات، زحمات این دوستان و خلوص نیت شما هاست که خدا داره محصول میده. تو جلسات دیگه محصول باشه یعنی خدا داره عنایت میکنه، بخیر با یه محصولی داره کار میاد جلو. توفیقات خداست، خدا رو شکر ما استحقاقش رو نداشتیم، خداوند اینا رو گذاشته در دسترس همه ما. دوستان استفاده بکنید، این معارفیه که به ماها متعلق نیست، برای اهل بیت علیهم السلام سعی کنید استفاده بکنید. حتما از این منابعی که میاد بیرون، خصوصا کتاب‌ها استفاده بکنید. دوستانی که نداری حتما تهیه بکنید، به دوستان دیگه توصیه بکنید. آقا هدف مجموعه تمسک علی اینه که ما در یکی دو سال آینده کل معارف رو باید سعی کنیم یه چارچوبی بدیم، یعنی نظامی بدیم، هم تو داخل کشور هر چقدر تونستیم توزیع کنیم، هم تو خارج کشور. الان برنامه ترجمه همین کتاب‌ها همزمان در دستور کار ترجمه ترکیش عربیش همینجوری داره میره جلو. ما دیگه توکل بر خدا کردیم، دوستان کمک کنید، دوستان سعی کنید تا میتونید توی بحثا کمک کنید. دوستانی که میتونن به طرق مختلف کمک کنن، حداقل کمکی که اینجا هستش تهیه کنید، آثار رو ترویج کنید. الان وقت ترویجه، جنگ شروع شده، الان ما تو جنگ نرویم. توی این جنگ، تو جنگ حزب الله، اول باید ایمانیات چی بشه؟ درست بشه. باید ایمانیات رو به سرعت درست کنیم. حضرت هود چی بود، حضرت نوح چی بود، این بحثا رو باید بدونیم، باید به سرعت اینا تمام بشه. ما وارد ماجراهای آخر الزمان می‌خوایم بشیم، تو اون مرحله دیگه باید معارفتون خیلی عمیق بشه. ما تا قبل از شروع اون صحنه‌ها باید سعی کنیم کتابا رو، حداقل 40 50 جلد کتابی که ضروری تر هستش، اینا باید ان شاءالله تدوین بشه. ما این وظیفه رو دوش خودمون گذاشتیم، ما گمانمون اینه که ماموریتمون اینه، با توجه به بیانیه گام دوم آقا، مطالباتی که آقا داشتن در مورد ذیل جهاد و تبیین و جنبش نرم افزاری که سالها از جوانا داشتن، ما به نظرمون الان وظیفه‌مون اینه باید بتونیم این کارو انجام بدیم. دوستان هر چقدر مقدور انجام بدید. این کاری که گمانتون نباشه توی شهر کوچکی داره صحبت میشه این بحثا، این بعد در هدفش کل کشور و ان شاءالله وسیع‌تره. هدف اینه که برسه به دست ما، اطلاع داریم، بقیه هم خبری نیست. ما میگیم تو کشورهای دیگه خبر خاصی نیست، اوج معارف تو هم ایران هستش. باید به بقیه هم برسونیم این بحثا رو. جبهه مقاومت، حالا یه موقع دوستان نظامی هم تشریف میارن اینجا، جبهه مقاومت همونجوری که سلاح میرسونه، سعی میکنه برسونه به لبنان، به یمن، به عراق، باید اینا رو هم برسونه. اون سرباز لبنانیه باید یه مقدار اشرافش بیشتر باشه، سرباز یمنیه باید اشرافش بیشتر باشه که داره چه اتفاقی میفته. ما یه موقعی همین اربعین هم رفته بودیم، بچه‌های هشت شبی میزبانمون بودن، با اون بچه هم صحبت میکردیم، اونا معمولا خب با ما اونجا زیاد صحبت میکنن در مورد آخرین وضعیت، خب اونا هم کیف میکنن، روحیه میگرفتن. همین که الان معارف اینجوریه، این بحثا به این صورت هستش، نقشه به این صورت هستش، خب اونا هم روحیه میگرفتن. اینقدر که شما معارف دارید هیچ کی نداره، منظور تو ایران ها اینقدر که معارف هست، تو کشور دیگه نیست. باید به اونا هم رسوند. مؤسسه تمسک با همکاری شما در اصل دنبال این قضیه است. ما الان اینجا دنبال داستان اینا نیستیم، ما میخوایم قضیه رو بدونیم چیه، منتقل کنیم بیا نقشه به این صورت تا زمانی که جنگ های اصلی به صورت اولی شروع بشه، اون موقع دیگه نمیشه بعضی از این چیزا رو فکر کرد. دلیل اصلی هم که کتاب میشه الان اینه، چون یه موقع اون موقع دیدی همه فضای مجازی پرید، یه شما چیزی دستتون نبود، حتی کتابی باید دستتون باشه. بعضی از کتاب ها ان شاء الله حکم نقشه و راه برد و برای اون میتونه داشته باشه. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. تو ماجرای حضرت هود دیدیم که خداوند سه نوع عذاب بر این قوم نازل کرد. در سه قبل تحلیل بسیار مهم میکردیم و گفتیم آقا پنج تا قوم هستن عذاب عدیم شدن، قوم نوح و هود و صالح و قوم لوط و فرعون. اینها ساختار داشتن تو کره زمین ایجاد میکردن، ساختارای کره زمین ریخته بودن به هم. خداوند اینا رو به خاطر این بد جور عذاب کرد. عنوان اصلی عذاباشون عذاب علیم بود، عذاب غلیظ و عذاب خزی، ولی جزئیاتشون با هم فرق داشت. قوم نوح و خدا با آب عذاب کرد. نگو مستاق سلاحی که آورد وسط چی بود؟ آب بود. حالا قوم هود سلاحی که خدا آورد وسط چی بود؟ باد بود، ریح. بعد همینجوری میریم جلوس، قوم مثلا حضرت صالح، قوم ثمود صوت بود. سه تا سلاح داشته باشید، من سلاح های بعدی و بعدن باید میشیم. مگه آب و باد و صوت، اونا رو با صیحه خدا زدشون. با صوت هم بس میتونه عذاب باشه، صدا میتونه عذاب باشه. خدا با صوت اونا رو بیچارش میکردش، با صدایی که اونجا صیحه‌ای که ایجاد شد، فخذت اون صیحه، و سیهی که اونجا ایجاد شد اونا رو همه رو بین برد. این سه نوع عذاب. بعد حالا قوم فرعون روشی داشت، قوم لوط هم روشی داشت. حالا بعدا میگه الان عذاب چیه؟ عذاب ریح. یه قومی به وسیله ریح عذاب شد. نگاه کنید، من در مورد ریح بحث سالا زیاد آماده کردیم، همه‌شو نمی‌رسیم اینجا بگیم. چند تا نکته در مورد من باد بگم. باد یعنی چی؟ با معجزه است روایت اهل بیت. اون دوستانی که فیزیک شیمی خوندن برید اینا رو یه ذره در بیارید، یا جغرافیا خوندن و روایت مفضل در مورد ریح رو ببینید. یه جلسه امام صادق علیه السلام به مفضل میگه که انبئه که یا مفضل علی الریح، بگم ریح یعنی چی؟ و شروع میکنه از ریح صحبت کردن. باد چیه؟ اینا آخرین پیشرفتای فیزیک دنیاست، چیزی که اینجا امام میگه. آخرین پیشرفتای فیزیک دنیا همین چیزی که امام تو توحید مفضل داره مطرح میکنه، که اصلا قانون پایستگی انرژی اینجا مطرح میکنه، انرژی نابود نمیشه. بعد انرژی به چه صورتی تبدیل میشه؟ باد وقتی تولید میشه. سلام علیکم، یادم یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد.
خب اونجا رو نگاه کنیم، اجازه علمی قرآن دستمون میاد. اونجا رو نگاه کنیم، اجازه علمی به دستمون میاد. خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت سردار بزرگوارمون، افتخار شهرمون هستن آقای آتانی، مرد جهاد. ان شاء الله خدا توفیقاتشون رو زیاد کنه. ما یه چند دقیقه این بحث رو ادامه بدیم، صدر خدمتتون هستیم. خب اما قوم عاد با چی عذاب شده؟ با ریح. ریح رو دقت کنید، رسول الله در یک روایت فرمود که ما خرجت ریح قط الا بمکیال، هیچ وقت باد خارج از اندازه نازل نمیشه الا زمان عاد. میگه در زمان عاد ریح از حد و اندازش خارج شد. یعنی در مورد این ریح بحثای خیلی زیادی داریم. ریح یک روایت دیگه این فرماید که هی ریحون، در کتاب کافی اومده این بحث، میگه که اون ریحی که در دوره قوم عاد نازل شد، و اما ریح العقیم، اون ریح عقیم بود، فانها ریح عذاب لا تلقح شیئا من الارحام. یه اون ریح عذاب بود، خدا از طریق ریح اون قوم رو عذاب کردش. عقیم هم بود، این یکی از ویژگی‌هاش این عقیم بود، یعنی اینکه این بارور نمیگرد. نگاه، یکی از ویژگی‌های باد بارورسازیه. بابا اینا مثل نقل و نبات تو روایت ما ریخته، اینا همه تازه کشف شده. اینا تازه کشف شده که مثلا باد بعضی از این کارا رو میکنه. خیلی روایات ریح و به دوستانی که تو بحث اجازه علمی هستن، فیزیک و شیمی هستن، خودشون برید واردش بشید، پر معجزه است، پر اجازه علمیه، پر اختراع میشه از اینجا در آورد بیرون. یکی جا همینه، به راحتی امام خاصیت های ریح داره مطرح میکنه. بعد میفهمد که وحیه ریحون، میگه این ریحه تخرج من تحت الارضین السبع. امام باقر علیه السلام فرمود که میگه از این ریح معمولی نبود، یه باد اینجا نوزید، نه، میگه تخرج من تحت الارضین السبع، میگه که از زیر زمین هفتم، قبلا گفته بودیم زمین هفتم، از زیر زمین هفتم این اومده بیرون. و ما خرجت منها ریح قط الا على قوم عاد، یه این ریح فقط بر قوم عاد تالا جاری شده، دیگه برای کسی تالا نیومده. میگه حین غضب الله علیهم، یه خداوند بر اینها غضب کرد، به این صورت اینها رو چیکار کردش؟ هلاکشون کردش. این ریحی که عذاب کردش این قوم پلیدو، چهار پنج تا ویژگی داشته. یکیش سرسر بوده، نگاه ریح سرسره، آتیه دارای سائقه فی ایام النحسات، حداقل چهار تا ویژگی. اولا ریح بوده، سرسر که بوده، یعنی سرسر در از نظر لغوی به معنی نوعی از شدت هستش، یک شدت زیاد، یک شدت بسیار زیاد. تو بعضی از منابع میگن ریحش سرد بوده، بارد، تو بعضی منابع تفسیری مطرح میشه، ولی از نظر لغوی یعنی ریحی که شدتش بسیار زیاده. آتیه بوده، نگاه یه موقع یک بادی خیلی سری داره میوزه ولی شما حال میکنی، در معرض قرار میگیری، باد سباست، این میگه آتیه بوده، اتوف داشته، طغیانگر بوده، یعنی داغون، اوج شر، اتوف یعنی اوج شر و فساد. نمیگه محصول جتو، میگه خود این ریه شر بوده، ریه آتیه بوده، یعنی خودش اتوف داشته، خودش شر و فساد زیادی داشته. خب این هم یه ویژگیش بوده. یه ویژگی دیگه این بوده که عقیم میکرده. نگاه کنید ریح عقیم اگر بوزه به عنوان عذاب، این دو تا اتفاق میفته، یکی گیاه و اینا دیگه اینجا محصول نمیدن، اتفاق دوم اینه به خاطر این تو یمن حضرموت اینا قوم عاد اونجا بوده، الان هم گیاه اونجا دیگه به وجود نمیاد، یه بخشش اصلا کلا آری از سایه موجوده، اصلا عقیم بشه تو بعضی از حالتها خود افرادم عقیم میکنه، یعنی آدمای اومد. شماها یه دلیل این که اصلا قدرت باروری ها در انسان ها وجود داره ریحه، حالا اینا رو تو طب سنتی بحث زیاد میشه، مثلا باده یکی از دلایلی که مشکلات تو بعضی از جوامع پیش میاد که مشکل نازایی زیاد میشه باده، باد تو کشور کم میشه، یا بادش باد سبا نمیشه، باد دبور معروفه، باد دبور میشه، اون بادا ماهیتش عوض میشه، توی عقیم شدن مردم تاثیر میذاره. اون بادی که در اونجا وزید همه اینا رو عقیم کرد، انسان و حیوان و گیاه و فلان همه رو عقیمشون کردش. به خاطر این خداوند فرمود که فقط عنا دابر القوم الذين جس، میگه ما اصلا اینا قطع دوبر شدن، اصلا تمام، یه ما الان نسل عاد که الان نداریم بیت کره زمین، نسل عاد تمام شد رفت، اونها تمام کلا همشون مردن، یه نفرم دیگه الان وجود نداره، همشون تمام شدن. یه ویژگی دیگه شون این بود که سائقه هم داشت، سعق میکرد. سائقه، حالا شما میگید یه سائقه، این رد و برق رو نمیگیم، سائقه، سائقه سحق کننده است، یعنی شما رو از خود بی خود میکنه. سائقه حالتیه که افراد از خود بیهوش میگه، حالت شبه بیهوشی ایجاد میکنه، شما یهو یک رد و برقی گاهی میزنه محصولش میشه سائقه، یهو شما از خود بی خود میشید، بعد از اون قضیه به خاطر نماز آیات میخونید، گاهی بعدش بعد نماز آیات بخونید، چون این اتفاق براتون افتاده. اونجا توی این عذاب سائقه هم وجود داشتش. یه اتفاق دیگه توی این عذاب این بود که حسوم بود، حسوما بودش که تو سوره حاقه گفته میشه، حسوم بودن با هی جیمی، یعنی این که این باد کاری کرد اینا اصلشون از بین بره، یعنی اینا خدا در ظاهرم اینا رو از ریشه میکن میبرد بالا، تو هوا پخش و پلا بودن، این باد وقتی وزید این قوم قبلا گفتم قدشون چقدر بود، نه بعضی هاشون 40-50 متر بودن ها، این قطعا در قرآن، این آیه قرآنشه، میگه تنزع الناس، اینا رو از زمین میکند این باده، که انهم اعجاز و نخل منقعر، مثل تنه درخت رو هوا اینجا پخش بودن آدم ها، آدم ها رو برده بود بالا طوفان یه آدم‌ها رو برده بود بالا. این آدم‌هایی که اون قدرت رو داشتن، قبلا گفتیم قوم عاد کی بود؟ ارم ذات العماد ایجاد کرده بود، یعنی ساخت و سازهای بسیار عجیب، عجیب ترین ساخت و سازهای کره زمین همچنان هم مربوط به قوم عاد، اینو بدونید. قوم عاد ساخت و سازهای بسیار عجیب، هم خودشونو میکند هم این چیزایی که ساخته بودن. این چیزایی که ساخته خدا همه رو چیکار کردش؟ پودرش کرد. یا آیه قرآن میفرماید که تدمر کل شیء به امر ربها، یعنی این باده به امر ربش کار میکرد. تدمر یعنی کلن پودرشون داشت، داغون میکرد همه چیو. خدا چند روز این کار کرد؟ توی آیات قرآن به جا گفته میشه فی یوم نحس مستمر، به جا گفته میشه ایام نحسات، بعد جا هم گفته میشه این اصطلاح هفت روز و هفت شب و هشت روز. نگاه کنید در سوره حاقه از نظر زمانی عددش رو اینجوری مطرح میکنه، فرماید که این سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیها سرعا. میگه این قوم اونجا اونایی که سرع دارن چجوریه؟ تشنج میکنن سر، حالا تشنج جدی تشنج میکنن رو زمین ولو میشن. اینا اینجوری شده بودن، این باده میوزید میرفتن حالا بعد میومدن پایین تشنج میکردن، تشنج میکردن اینجوری. چه عذابی خدا کرد این قوما، اینا رو عذابشون میکردن بعد میومدن پایین نمیکش خدا اینا رو، سر بهشون داده به خدا. سر در این حد سری که بسیار، حالا یه موقعی سر الان بیماریه، یه موقعی سری که دیگه اسمش میشه عذاب. این سرعا بر اینها جاری شده بود، بعد چند روزی موندن همشون هم مردن. خدا میگه فهل ترا لهم من باقیه، کسی از اینا موند؟ یه هیچ کدومشون نمون، همشون رفتن، تمام اون قوم مردن، تمام اون قوم از بین رفتن. حالا جلسه قبل یه اشاره کردیم، اینم بگیم و دیگه جلسه رو تمام بکنیم. قوم هود امروز مصداقش کیه؟ با اون چند جلسه که داخل صحبت کردیم گفتیم تحلیل ما اینه که الان قوم عاد زمان ما به آمریکا میخوره، یعنی کشور آمریکا ویژگی های قوم عاد در قرآن داره. چیا بود؟ اون ساخت و سازهای عجیب، جبار عنید، شیطان مرید، اون واژه چیزا که اوصاف قومان، بعد خودشون بد اضافتشتم بتشتم جبارین، انتقام هاشون انتقام خاص بوده. این ویژگی هایی که برای قوم عاد شمردیم دیدیم که امروز این ویژگی ها در قوم کثیف آمریکا وجود داره. ساخت و سازها، جبار مستکبر بودن، رجس بودن، مغضوب بودن، ظالم، مکذب بودن، شیطان اعمالشون زینت داده شده، قوم مجربن و قوم کاذبن. الان یه دونه از اینا بود که تو آمریکا نبود. همه این ویژگی ها در این قوم داره دیده میشه. اون ساخت و سازه از همه مهمتره. آمریکا امروز ساختار کره زمین رو میخواد عوض کنه. سردار هم اینجا هستن، محصول این چند جلسه رو میدونن، غلط ما رو بگیرم خوبه. این که آمریکا امروز داره چیکار میکنه؟ آمریکا فقط با ایران جایی نداره که. آمریکا دنبال ایجاد ساختار، اون فراماسونری همینجاست. ماسون‌ها میخوان ساختار کره زمین رو عوض کنن و عوض هم کردن بخشیشو. انقلاب ایرانو چرا باج لجن؟ چه انقلاب اومد وارد این ساختار شد؟ من ساختار شما رو نمیذارم بمونه، ساختارتون عوض میکنم من. ایران هم الان دعواش تنگی هرمز و اینا نیستش که، ایران جلوتر قضیه. ایران به سمت ساختار سازی میخواد در کره زمین بره. ایران میخواد ساختار عوض کنه. ایران الان اکتفا نخواهد کرد به خودش یا به اسرائیل. ایران در جلوترش ساختار کره زمین رو باید عوض کنه. همون چیزی که حضرت امام فرمودن، ما پرچم لا اله الا الله را بر همه اقصا نقاط کره زمین حک خواهیم کرد. چجوری این کارو میکنیم؟ با همین آیات قرآن روایتمون، با همین منطقه، با همین منطقی که خداوند قرار داده، با همین منطق انجام میدیم. خب خداوند قوم عادو چیکار کرد؟ نکته آخرام بگیم، به صلواتی بفرستیم، همون رو بزن درست سر میده. خداوند قوم عادو اگر با ریح عذاب کرد، تحلیل ما اینه که قوم آمریکا و آمریکایی که میگیم منظور نماینده فراماسونی تو دنیا، به عنوان لیدر فراماسونی دنیا، اونم همینجوری عذاب خواهد شد. اون روز خواهیم دید که آمریکا هم به دست مؤمنین عذاب میشه، پس کردن این که از ایرانیا خواهد خورد، و هم خدا عذابشون خواهد کرد. چون خداوند فرماید که شما مگه برتر از قوم عاد و ثمودید؟ میگه من اونا رو این کارو کردم، شما رو هم این کارو انجام میدم. ان شاء الله اون روز هممون با چشممون ببینیم. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام و سلامتی همه رزمندگان اسلام، صلواتی بفرستیم.